بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیاء و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد. عنایت بفرمایید، من یه مطلبی رو همینجا به نظرم به جا هست، از معارف بلند اهل بیت هستش که مطرح بشه، با اون این که از معارف اهل بیت برمیاد که پیوندی که بین مؤمنین هست یک پیوند واقعی و تکوینی هست، یه پیوند قراردادی نیست، یه پیوندی که صرف هم چون با هم شهروند یک شهر با یا مثلا یه نژاد داریم، هم نژاد هستیم، توی یک کشور توی مرز و بوم هست، اینا نیست، خیلی بالاتر از این هست. پیوندی که بین مؤمنین برقرار هست تشبیهاً مثل پیوندی که بین سلول‌های بدن و اعضا و بافت‌های بدن هستش، که یه پیوند واقعی، چون همشون در خدمت یک روحن، همه در خدمت یک روح هستن. اگر فرض کنید به عنوان مثال برای پاتون یه اتفاقی بیفته، مثلا به یه جایی بخوره، چشمتون هم با او همدردی میکنه، شب نمیخوابه، نمیگه که خب اون خورد به یه جایی، من که به جایی نخوردم، که اینجوری نیست که جزایر پراکنده باشن. تمام این اعضا در خدمت یک روحن. مؤمنین با همدیگه این چنین هست، یک روح که روح ایمان، روح ولایت هست، تو تمام مؤمنین جاری و ساری هستش و همه در خدمت اون روحن، همه در خدمت ولایتن. شبیه نخ تسبیح که تو همه دونه ها رفته، ولایت اهل بیت، حالا تو شیعیان، و ایمان به خداوند متعال و اولیاء خدا تو همه مؤمنین، البته با کم و زیادش، حالا تو یکی کمتر تو یکی بیشتر، ولی تو همه هست. و همین پیوند، پیوند واقعی است. ما روایات متعدد داریم، فقط یه روایات چون خیلی جالب هست من اینو خدمتتون عرض بکنم، چون فواید دیگری هم داره این روایت، نکات دیگری هم به دست میاد ازش. تو اصول کافی هست که جابر جعفی که از اصحاب با عظمت امام باقر و امام صادق علیه السلام هست، جابر جعفی از اصحاب سر این دو امام بوده که 70,000 حدیث حفظ بوده. 70,000، یعنی شاید ما مثلا 7 تا حدیث، اگر حالا کسی حفظ باشه 70 تا حدیث دیگه شاید خیلی بعید بود. 70,000 که بعضن هم احادیث معمولی نیست، از احادیث سر اون دو بزرگوار بوده. آدم بسیار با ظرفیت و با عظمت بود. خدمت امام باقر رسید، عرض کرد که آقا من یه موقعهای دلم میگیره، تقبض، حالت قبض به هم دست میده، دلم میگیره بدون اینکه علتشو بفهمم چیه. انقدر دلم میگیره که خانواده‌ام متوجه میشن که من یه چیزیم شده، ولی خودم علتشو نمیفهمم. این چیه؟ امام باقر علیه السلام فرمود که یا جابر، ان الله عز و جل خلق المؤمنین من طینت الجنان. خدا متعال مؤمنین رو از طینت و گل بهشت خلق کرد، من طینت الجنان، و اجرا فیهم من روح ریحه، و از نسیم روح خودش در اون گل دمید. طینتشون از طینت بهشت و روح الهی هم درش دمیده شد. فلذالک المؤمن و اخ المؤمن، برای همین هم مؤمنین با هم دیگه برادر هستن. اخ المؤمن لعبیه و امه، برادر تنی. این خیلی مطلب بلندیست. فلذالک المؤمن اخ المؤمن لعبیه و امه، پدر و مادری، برادر پدر و مادری هستن با هم دیگه. بعد امام باقر فرمود فاذا اصاب روحا من تلک الارواح في بلد من البلدان حزنون، اگر به یکی از این افرادی که با هم این چنین پیوندی دارن تو یه جای عالم یه حزن و اندوهی بهش دست بده، حزنت هازهی، این یکی هم محزون میشه، این یکی هم دلش میگیره، چون با هم یه پیوند تکوینی و واقعی دارن، این هم محزون میشه. به خاطر این تو گاهی موقع دلت میگیره. این خیلی نکته عجیبی هستش. یعنی چون این ارتباط واقعی بین مؤمنین هست، اگر یکیشون دلش بگیره، گاهی موقع دل شما میگیره، یه مشکلی برای کسی پیش بیاد، یه روح مشترکی که بینشون هست، مثل این دوقلوها که چجوری با هم دیگه احساسات مشترک دارن، این دوقلوهایی که گاهی موقع احساساتشون مشترکه، یا گاهی موقع مثل پدر و مادر و بچه‌شون. ما داشتیم زمان جنگ که مثلا فرض کنید تو همون موقعی که بچه تو جبهه میافتاد، تو پشت جبهه هم مادر دلشو میگرفت میشست. خدا رحمت کنه آیا آشق حسین کبیر رو، خیلی مدتی نیست از دنیا رفته، ایشون آدم بسیار بزرگواری بود، از رفقای طیب بود. حالا بزرگترها که میدونن، من تعبیر لات و اینا نمیخوام به کار ببرم، آشق حسین کبیر اینجوری نبود، ولی به هر حال اهل زورخونه و یه تیپ خاصی بود. یه مسئله براش پیش اومد، اومد روحانی شد، آخوند شد، و انصافاً آخوند خوبی هم شد. در این حال که آدم عارف مسلکی بود، اهل بکا و گریه بود، ولی بسیار شوخ بود، یعنی اصلا یه چیز همه جانبه ای بود. آیا آشق حسین کبیر، ایشون یه تک پسر داشت، یه تک پسر داشت به نام غلام رضا. زمان جنگ غلام رضا رفت، خب آیا آشق حسین کبیر نسبت به امام و به هر حال مسائل انقلابی اینا خیلی ارادت داشت. این پسرش غلام رضا رفت، خودش میگه من نیمه شبی بود، خواب بودم، یه مرتبه انگار حس کردم که جگرم قلبم تیر کشید، سوخت. بلند شدم از خواب، یه مقداری حالا مریدم، چرا اینجوری شده، مثلا سابقه این نداشتم که. صبح اومدن به من خبر دادن که به هر حال، حالا با مقدماتش خبر دادن که فلان عملیات شده و فرزندش اومد دنیا رفت، به شهادت رسید. میگه وقتی که فهمیدم، دیدم همون موقعی بود که من این حالت بهم دست داد، که بعد از او دیگه آیا آشق حسین کبیر خیلی عجیب حالاتش شد. بعد از شهادت پسرش خیلی حالاتش، همیشه میگفت من جگرم و قلبم داره میسوزه. تو زمستان سرد قم، گاهی موقع سرماهای استخونی، حمام میرفت، هنوز بدنش خیس بود، میومد میشه از جلو پنکه آب یخ میخورد، خانومش میگو بابا سینه پهلو میکنی میمیری، آخه چرا اینجوری؟ میگو خانوم جگرم و قلبم میسوزه. خانومش میگو بابا اون سوزش با این چیزا درست نمیشه، با این خنکی ها خنک نمیشه. خب چی کار بکنم؟ بعد خودش میگفت من خب این تک پسر رو خیلی دوست داشت. میگفت یه شب امام حسین علیه السلام رو خواب دیدم، چون برای امام حسین روزه هم میخون. میگفت یه شب امام حسین علیه السلام رو خواب دیدم، ابا عبدالله به من فرمود آیا آشق حسین روزه علی اکبر من رو میخوندی، اما داغ پسر ندیده بودی، یعنی چی؟ الان تو حدی فهمیدی. ایشون میگفت واقعا هم. بعد خودش میگفت، میگو حالا من تازه کنار پیکر پسرم نبودم، که اون موقعی که احیانا تیر خورد یا هر چی که شد، امام حسین علیه السلام کنار پیکر علی اکبرش بود. میگو تازه یه مقدار از اون سوزش رو حس میکنم، داغی که حسین از غم اکبر به جگر داشت، جز خالق اکبر که از آن داغ خبر داشت. حالا مقصودم اینه که ببینید وقتی یک تناسب روحی هستش، او بچه اونجا میفته این شکلی میشه. یک کسی امام باقر فرمود یه مؤمنی یه جا دلش گرفته، جابر تو هم دلت گرفته. یکی از دلائل قبض، حالتهایی که بر آدم حاصل میشه و دلش میگیره، حتی دلائل متعدد داره، یکیش اینه. برای همینم من یه نکته ای رو میخوام خدمتتون عرض بکنم، خدا رحمت کنه حاج اسماعیل آقای دولابی رو، ایشون میگه اگه یه موقعی دلتون گرفت، یکی از کارهایی که دل آدمو باز میکنه، نشاط برای آدم درست میکنه، اینی که یه خدمتی به یه مؤمن بکن، یه مؤمنی رو خوشحال بکن. یک مؤمنی رو وقتی خوشحال بکنی، تو روایت داره که من نفس عن مؤمن کربتن، اگر کسی گریه کسی رو باز کنه، غم یه کسی رو برداره، چون تناسب با هم دیگه دارن، او که شاد بشه تو هم شاد میشی، چون مؤمنین با هم دیگه پیوندی دارن، اگه کار یه کسی رو راه بندازی که او رو شادش بکنی، تو هم خودت هم شاد میشی. ایشون میگفتش که حتی اگر کسی نیست که مثلا الان براش کاری انجام بدید، کسی نیست که الان کاری انجام بدید، استغفار بکنید و دعا بکنید برای مؤمنین. استغفار یعنی چی؟ حالا هم برای خودت هم برای مؤمنین، یعنی بار اونا رو برداشتن، چون استغفار سبوکشون میکنه دیگه. خب طبیعتا وقتی بار کسی رو برداری او خوشحال میشه در واقع، و اون وقت خودت هم خوشحال میشه. مؤمن چیه؟ گاهی موقع حتی حیوان، یعنی اگه به حیوانی آدم خوشحالش بکنه، حتی حیوان، خود آدم میتونه نشاط پیدا بکنه. برای موجودی، برای موجود محترمی، برای موجود زنده‌ای، چه برسه به مؤمن؟ چه برسه به مؤمن که به هر حال عزیز خدا هست. در روایت داره امام حسین علیه السلام از یه جایی داشت عبور میکرد، دید یه غلامی از اینایی که به هر حال برده بودن و خدمتکار بودن توی خونه‌ای، اتفاقا اربابش هم یهودی بود، دید نشسته دم باغی و یه لقمه خودش میخوره، یه سگی هم اون طرفه، یه لقمه پرت بکنه برای اون سگ. امام حسین علیه السلام ازش سوال کرد که برای چی این کارو میکنی؟ گفت آقا دلم گرفته، میخوام این حیوان رو خوشحالش بکنم، بلکه دل خودم باز بشه. حالا این داستان حمایت از این سگای ولگرد پیش نیاد، مثلا این بحث غیر از اون بحثه دیگه. گفت آقا دلم گرفته، بخوام به هر حال این حیوان رو خوشحالش بکنم، خودم دلم شد. امام حسین دیدیم آدم با معرفتیه، رفت خونه 200 دینار برداشت آورد. 200 دینار خیلی، 200 دینار یعنی 200 سکه طلا، درهم سکه نقره بود، دینار سکه طلا برداشت آورد، به ارباب و صاحب این غلام که یهودی هم اتفاقا بود، گفت اگر میشه این غلام رو به من بدین 200 دینار. اون یهودی، خب درست یهودی بود، اما میدونست این فرزند پیغمبر مسلمین هست و عظمت امام حسین علیه السلام رو که میدونست، گفت آقا به یمن این که شما اومدی در خونه ما، پول که نمیخوام هیچی، من این غلام رو با این باغ به شما بخشیدم. امام حسین علیه السلام فرمود که خب خیلی خوب، اگه این چنین هستش، منم این 200 دینار رو به خود این غلام میدم، این باغم مال او باشه، آزادش کردم که برای خودش زندگی تشکیل بده. همسر این یهودی اونجا وایساده بود، گفت اگه اسلام اینه، من مسلمان میشم و مهریم رو هم به همسرم میبخشم. خود اون یهودی گفت آقا به یمنی که شما اومدی، اینقدر کار برکت داره، منم مسلمان میشم، خونه رو، خونه خودم رو میبخشم به همسرم. امام حسین فرمود که چقدر با برکت بود کاری که این غلام کرد، چقدر با برکت، رفت یه حیوان رو خوشحال بکنه اینجوری، به هر حال همه آخرش آقاد به خیر شد. در هر حال مقصود این استش که امام باقر علیه السلام فرمود گاهی موقع دل گرفتن آدم به خاطر که یه مؤمن یه جا دلش گرفته، و چون پیوند واقعی بین مؤمنین هست، من این نکته رو میخوام عنایت بفرمایید، تقاضا میکنم. این یه روایت متعدد داریم، همین یه دونه که بین مؤمنین با هم دیگه پیوند تکوینی و واقعی، قراردادی نی، صرف این که با هم تو یه شهریم، صرف این که نژادمون یکیه، رنگمون یکیه، این چیزا نیست، خیلی بالاتر از این حرفاست. اون که تو قرآن هم داره انما المؤمنون اخوه، اینجا دیگه بازش کردن. خب حالا عنایت بفرمایید، من از همینجا میخوام یه استفاده بکنم. اگر یه همچین پیوند واقعی بین مؤمنین هست، که هست، یه محک آدم میتونه خودشو بزنه که چقدر مؤمنه. آدم یه محک خودشو بزنه چقدر مؤمنه. اگه واقعا این چنینه، مؤمن باید از غم یک مؤمن دیگر دلش بگیره. اگه واقعا این چنینه، باید از غم یک مؤمن دیگر، از گرفتاری یک مؤمن دیگه دلش بگیره. ناراحت باید بشه، بیقرار باید بشه، بیخیال نمیتونه باشه. اگر من دیدم یه مؤمنی تو گرفتاری است، دستم میرسه که کاری کنم و کاری نکردم، یا حتی اگه دستم هم نمیرسه براش کاری بکنم، ولی تو دلم ناراحت نیستم که این بنده خدا اینجوریه، این نشون میده که خیلی ضعف ایمان دارم، این نشون میده که خیلی حجاب رو قلب من اومده که یه مؤمنی گرفتاره، من بیخیالم، او درد داره من درد ندارم. این محکه. اگه پیوند واقعی بین مؤمنین برقراره، مثل همون بنی آدم. البته سعدی تو شعرش میگه بنی آدم اعضای یکدیگرن که در آفرینش ز یک گوهرن، چون عضوی به درد آورد روزگار دیگر عضو را نماند قرار. تو روایات ما نداره بنی آدم، همه انسان ها اعضای یک پیکرن. اونی که تو روایات ما داره اینه که مؤمن نسبت به یک مؤمن کل جسد الواحد، مثل یک پیکر میمونن، سلول ها و اعضا و بافت ها یک پیکرن. اگه یه عضو درد بیاد، وگرنه نه به هر بنی آدم هر انسان یه سر و دو گوشی. یمنی ها لتو پار میشن، اسرائیلی ها خیلی ناراحت میشن، خیلی ناراحت میشن. مثلا وهابی ها خیلی ناراحت میشن که سوریا مثلا اونجوری تیک پاره میشدن یا یمنی ها، چون بنی آدم اعضای یکدیگرن. خب اون کجا اینجوریه؟ این مال مؤمنینه. مؤمنین کل جسد الواحد، که اگه یکیشون دچار یه عارضه‌ای شد، غم و ناراحتی دست اومد، چون با هم پیوند دارن، اون یکی دیگه هم برش عارض میشه ناراحتی، اون یکی دیگه هم دچار درد میشه. و این یه محکی است که اگر من خودم رو میبینم که با درد مؤمنین درد ندارم، شما پیغمبر رو ببینید، اهل بیت رو، از وقتی میدیدن یک مسلمانی درد داره بیقرار بودن، بیقرار بودن. همه تون تو قرآن دارید اون سه شبی که امیرالمومنین حضرت زهرا و امام حسن و امام حسین روزه گرفتن دم افطار، یه مسکینی، یه یتیمی، یه فقیری اومد در خونه شون، این هر کدوم قرص نان خودشون رو دادن به اون کسی که اومده دم در، یعنی سه روز با آب فقط افطار کردن. همه شون این پنج نفر، چون فزه هم که خادمشون بود اونم داد، قرص نانشون رو دادن به همون فقیر یا مسکین یا اسیری که اومده بود دم در. خب بزرگوارا، یه نفر اومده دم در، یه قرص نان بسشه، چرا هر پنج تاتون دادید؟ یه نفر اومده دم در دیگه، یه قرص نان بهش بدید. این همینه که و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، ولو که خودشون گرسنه بمونن از لقمه خودشون میزنن به اون میدن، چون بیقرارن، درد دارن نسبت به یه مؤمنی که دردمنده. خدا رحمت کنه آیا سید مهدی قوام رو، رضوان خدا بر ایشون، آدم بسیار با عظمت بود، مقام اعظم رهبری. آقا میگفت من جوون که بودم خیلی پا منبرش میرفتم، از اولیاء خدا بود ایشون. و به هر حال شاید تو تلویزیون مستنداتی تو شبکه‌های مختلف از ایشون پخش کردن، آیا سید مهدی قوام. این بزرگوار از همون کسانی بود که تحمل درد دیگران و غم و رنج دیگران رو نداشت. من نمیدونم بگم یا نه، یعنی یه مقدار یه جاهایی همچین شاید خوب نباشه. خیلی عذر میخوام ازتون، به خصوص خواهرها. گاهی موقع ها ایشون فاحشه خونه تهران، تهران یه فاحشه خونه داشت دیگه، گاهی موقع دم فاحشه خونه میرفت که حتی بعضیا تهمت بهش میزدن، اما میدونید میرفت برای اینکه یه نفر رو اونجا نجات بده. یه مرتبه رفته بود به اون کسی که حالا اون پیرزنی که مثلا به هر حال مدیر اون فاحشه خونه تهران بود، به او گفته بود که یه دختری رو امروز نیاوردن، دختر جوانی رو نیومد تو فاحشه خونه. او گفت نمیدونم، بیا ببین که. گفت من که نمیتونم تو بیام، شما ببین امروز یه کسی اومده یا نه. گفت نمیدونم، یه کسی هستش همش نشسته از صبح تا حالا داره گریه میکنه، از صبح تا حالا همش نشسته داره گریه میکنه. آیا سید مهدی قوام گفت خب به همیشون بگو بیاد. این رفت اون دختر رو برداشت، آیا سید مهدی قوام گفت همینه. گفت چقدر پول میخوای که این رو رها کنی؟ بذار بیاد. گفت فلان مبلغ. این اومد، اون دختر گفت خب چی؟ گفت هر چقدر پول میشه برای زندگیت من میدم، بیا بیرون از اینجا. آوردش بیرون. بعد که آورد، گفت حضرت زهرا سلام الله علیها رو خواب دیدم، فرمود که این سیده هستش، به خاطر فقرش رفته تو فاحشه خونه، برو برش دار بیار. بایاسد مهدی قوام از این کارا زیاد میکرد، از این کارا زیاد. ایشون بعد از دنیا رفتنش، بعد از فوتش، حرم هست معصومه سلام الله علیها دفن شده، تو صحن مطهر حضرت معصومه پر از کلا شاپویی و دستمال یزدی به دستا، رسم جاهلای قدیم تهران، همه مریدای آقای سنتی قوام بودن. انقدر دست این لاتون لوتا رو گرفته بود و آورده بود مشتری خدا کرده بود. متعدد از کسانی که خیلی باز معذرت میخوام از اهل فحشا بودن زندگی براشون درست کرد. اونایی که برای فقر رفته بودن، به خاطر فقر رفته بودن، درد داشت، بیقرار بود. این یکی از محک های بسیار خوبی است که آدم میتونه خودشو شما ببینید. من از شما بزرگوارا سوال میکنم، اون کسی که در زمان فشار اقتصادی که الان رو مردم ما هست و به خصوص روی عده بسیار فشار هست که قرون قرون باید محاسبه کنن زندگیشون که اگه یه قرون اضافه بشه کم میارن، از وسط ماه به بعد کم میارن، با یه همچین وضعیتی هست، اون وقت شما نگاه بکنید اونی که دستش به یه جایی میرسه چپاول میکنه، اونی که احتکار میکنه، اونی که گاهی موقع ها داروهایی که مورد نیاز هستش احتکار میکنه، این اصلا میشه گفت مسلمون؟ درد که نداره، از درد دیگران بیقرار که نمیشه، هیچی بیخیاله، بلکه خوشحاله. هرچی بیشتر به هم بخوره و فشار بیشتر باشه او خوشحالتر. مسلمون نیست که. المؤمن و اخو المؤمن لأبیه و امه. مؤمنین با هم دیگه پیوند واقعی دارن، تنی. این کلام امام باقر علیه السلام و عرض کردم متعدد ما روایت داریم تو این زمین، جلوه ای از ارتباطی که بین مؤمنین و امامشون هست بین خود مؤمنین هست. شما همه تون میدونید بین مؤمن شیعیان و امامشون، امام معصومشون، امیرالمؤمنین، امام صادق، امام زمان، یه ارتباطی هست با همدیگه، یه سنخیتی دارن، همونی که فرمودن شیعتنا خلقو من فاضل تینتنا، شیعیان ما از تینت ما هستن، با ما سنخیت دارن. یحزنون لحزننا و یفرحون لفرحنا، با خوشی ما خوش میشن، با حزن ما محزون میشن. این تو روایات ماست دیگه، دو طرف هم هست، هم شیعیان با حزن اهل بیت و خوشی اونا محزون یا خوش میشن، هم برعکس اهل بیت با حزن شیعیانشون یا خوشیشون محزون میشن یا خوش میشن. سنخیت دیگه دو طرف هست. رمیله از اصحاب امیرالمومنین علیه السلام بود، میگه من تب داشتم، تب سنگینی هم داشتم. روز جمعه شد، به خودم گفتم حیف امیرالمومنین داره خطبه میخونه نماز جمعه. این معلومه که زمان حکومت امیرالمومنین بوده که خطبه میخون، نماز جمعه اقامه میکن. حیفه که آقا الان داره نماز میخونه. چون سبکترم شدم پاشم برم. اومد مسجد کوفه، میگه دیدم داره آقا خطبه میخونه. وسطای خطبه امیرالمومنین دو مرتبه تبم عود کرد، دو مرتبه تب برگشت. از درد به خودم میپیچیدم، هی به خودم تلقین میکردم که باش به هر حال ثواب نماز حضرت رو ببر. با همه درد نشستم نماز و پشت سر امیرالمومنین خوندم. بعد از مسجد کوفه اومدیم بیرون. وقتی اومدیم بیرون حضرت به من گفت رمیله چت بود درد میکشیدی؟ گفتم بله آقا، یه تبی داشتم، یه مقدار آروم شده بود امروز، اومدم نماز دو مرتبه وسط خطبه ها عود کرد. حضرت فرمود ما هم درد میکشیدی، ما هم درد میکشید. گفتم آقا شما هم؟ فرمود بله. ما من مؤمنن یمرز الا مرزنا بمرزه، هیچ مؤمنی نیست که مریض بشه. مؤمن تو لسان روایات یعنی شیعه. هیچ مؤمنی نیست که مریض بشه مگر اینکه ما هم مریض بشه. ببینید من تشبیهشو عرض بکنم، شما بسیاریتون پدر هستید یا خواهرانی که دارن میشنون بسیاریشون مادرن. پدر و مادر اگه بچهشون داره درد میکشه تو خونه میتونن آسوده باشن؟ بچه داره درد میکشه، پدر و مادر میتونن یا اونام درد دارن؟ قطعا اگه دردشون از بچه، گاهی موقع دردشون از بچه بیشتره، میان خدای این درد بچه رو به من بده، او نکشه من بکشم. و اهل بیت انا و علی یان ابوا هذه الامه، پدرن. و به والله قسم، و به والله قسم، ده ها و صد ها برابر محبتشون به شیعیان و به امتشون بالاتر از محبت پدر و مادر دلسوز به فرزندشون. امیرالمومنین فرمود رمیله درد میکشیدی، ما هم درد میکشیدی. ما من مؤمنن یمرز الا مرزنا بمرزه ولا یحزن مؤمنی نیست که محزون بشه الا حزننا به حزنه، ما هم محزون میشیم، سنخیت دیگه. حالا این سنخیتی که بین شیعیان و امام هست یه جلوش تو بین خود مؤمنینه، از حزن هم دیگه محزون، پیوند بینشون هست، سنخیت بینشون هست، از یک تینتن، از حزن هم محزون، با شادی هم دیگه شاد میشن، یکی گرفته است و یکی هم دلش میگیره. و اگر این چنین نبود باید ببینیم که خیلی عقب افتادیم، نشون میده که خیلی ضعف ایمان پیدا کردیم که نمیتونیم حالات دیگران رو ما بفهمیم، خیلی ضعف ایمان پیدا. و همین نکته رو عرض بکنم، و منشأ حقوق بین مؤمنین که حقی دارن به هم دیگه، منشأش همینه، منشأ این که مؤمنین به گردن هم حق دارن ولو اصلا همدیگر هم نشناسن، اسم همدیگر هم ندونن، منشأش همین است که با همدیگه یک ارتباط واقعی دارن. حالا که با همدیگه ارتباط واقعی دارن مثل برادر میمونن، نسبت به همدیگه حق دارن، نمیتونه بی تفاوت دادن و کنارش عبور بکن، نسبت به هم حق دارن. معلی بن خنیس از اصحاب خوب امام صادق علیه السلام که آخرش هم شهید شد، عاقبت به خیر شد، خدمت امام صادق رسید، گو آقا حقی که مؤمنین بر همدیگه دارن چیه؟ امام صادق تو این روایت فرمود 7 حق، تو بعضی از روایات 70 حقه، تو این روایت 7 حق رو بیان فرمود، 7 حقوق واجبات، 7 حق واجب هست که مؤمنین بر همدیگه دارن. معلی بن خنیس گو آقا چیا هستش اونا؟ امام صادق فرمود نمیگم، میترسم بگم و بدونی و عمل نکنی بیچاره بشی، لااقل ندونی بهتره، همین که ندونی بهتر. گو آقا بفرمایید. اصرار کرد، حضرت شروع کرد به گفتن، من نمیخوام الان 7 حق رو بگم، و حضرت شروع کرد به گفتن، وسطاش معلی بن خنیس گریش افتاد، گو ما این عمل نمی کنیم، این کارا رو نمی کنیم، ما ادعای مسلمونی می کنیم، کی ما این حقوق رو رعایت می کنیم، ما کی این حقوق رو رعایت می کنیم؟ اولین اون 7 حق که امام فرمود ایسر و منها، ساده ترینش این هستش که هرچی برای خودت میپسندی برای او هم بپسند، هرچی که برای خودت نمیپسندی برای او هم نپسند. اگه نمیپسندی کسی غیبتو تو کنه، غیبتشو نکن، نمیپسندی کسی آبرو تو بریزه، آبروشو نبر، نمیپسندی کسی به ناموست نگاه کنه، به ناموسش نگاه نکن، نمیپسندی که کسی مشتری تو رو بپرونه تو کاسبی، تو هم مشتری کسی رو نپرون، هرچی که برای خودت میپسندی برای او. این تازه ساده ترین اون 7 حق که به خدا قسم اگر ما بتونه آدم، حالا هر مقدار که بلده و میتونه عمل بکنه، خیلی صمیمیت زیاد میشه. این مال مؤمنینه، ولو غریبه ها، ولو غریبه، چه برسه به همسرت، چه برسه به پدر و مادرت، چه برسه به اونا که حقشون خیلی بیشتره. این مال غریبه هاست که باز به همدیگه این 7 حق رو دارن. آدم اگر این رو باور بکنه، وقت میدوه برا هم دیگه، وقت کمک میده، وقت اگر احیانا کاری از دستش بر اومد برای کسی، حتما انجام میده. خدا رو شاهد میگیرم، من به خدا قسم اصلا از اون موقعی که یه روایتیست من تو اصول کافی دیدم، همه جا تونستم، تو صدا و سیما، تو هر جایی که بلندگوی بود گفتم این رو، و ای کاش تمام کسانی که دستشون میرسه یه کاری میتونن بکنن برای دیگران، ای کاش این روایت رو بنویسن، آویزون کنن، ببیننش. اومد خدمت امام صادق، یک کشاورز اهوازی بود، از اهواز اومد مدینه خدمت امام صادق، گفت آقا من اهوازیم، کشاورزم، خیلی درآمدی ندارم، امسال بر من مالیات بستن 10,000 درهم، من ندارم بدم، نمیدونم اشتباه شده چی شده، ندارم بدم. امام صادق علیه السلام فرمود خب من چیکار کنم؟ گوغا حاکم اهواز از شیعیان شماست، حاکم اهواز، شما یه چیزی بنویس سفارش کن که بررسی کنن کار منو. امام صادق روی کاغذی 2 جمله نوشت، بسم الله الرحمن الرحیم، سر اخاک یسرک الله، برادر دینی تو خوشحال بکن تا خدا خوشحالت بکنه. همین، اینو داد دست این کشاورز. این اومد شهر خودش اهواز، رفت پیش حاکم، گفت امام صادق علیه السلام باهات کار داره. گفت چی کار داره؟ این کاغذ رو داد، خط امام رو میشتاخت محاکم، بوسید گذاشت رو چشمش، گفت آقا چی کار داره؟ این کشاورز گفت آقا منظورش این بود که به من برس، من یه مشکلی دارم. گفت خب شما مشکلت چیه؟ گفت 10,000 درهم مالیات بر من بسید، من ندارم بدم، اشتباه شده. حاکم گفت دفتر رو بیارید، دفتر مالیات ها رو آوردن. گفت 10,000 درهم مالیات رو امسال تو نمیخواد بدی، من به جای تو میدم. خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم. بله. گفت سال بعدم نمیخواد بدی، من به جات میدم. خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم. بله. گفت یه مرکب هم بهش بدید، نه از بیت المال، از مال خودش. مرکب اون زمان اسب و استر بود، به زبان امروزی ماشین، به این کشاورز بدید. خوشحال شدی؟ گفت فدات بشم. بله. گفت این فرشی که روش نشستی به برکت اینکه نامه مولام امام صادق رو این فرش به من دادی، این فرشم برای خودت بردار. خوشحال شدی؟ هی هر کاری میکرد میپرسید، میپرسید سرر تو کرد، خوشحالت کردم. اون گفت ای جوئل تو فداک، فدات بشم. بله. بعد حاکم بهش گفتش که هر کاری داشتی از این به بعد بیا پیش خود من، اگه تونستم کارتو را میندازم. این بنده خدا خیلی خوشحال و خندان رفت. همون سال یا سال بعد رسید مدینه خدمت امام صادق. گفت آقا این شیعه شما چه کرد حاکم اهواز؟ اینو به ما داد، اینو به ما داد، اینو به ما داد. هر چی میگفت امام صادق خوشحال تر میشد. تا وقتی کل قضیه تمام شد، حضرت فوق العاده خوشحال بود. این کشاورز گفت آقا شما هم مثل که خیلی خوشحال شدی، اینا رو به من دادا، شما هم خیلی خوشحال شدی. امام صادق فرمود چی میگی؟ قبل از اینکه تو خوشحال بشی، لقد سر الله و سر رسول، خدا و رسول خوشحال شدن که یه مؤمنی کار مؤمنی را انداخت. خدا و رسول خوشحال شدن. من اینو عرض بکنم بحثم تمام، عذرم میخوام ازتون. نصف شب در خونه مرجع با عظمت زمان مرحوم آیت الله آخوند خراسانی، استاد اساتید آیت الله بروجردی، میرزای نائینی، آقا جمال گلپایگانی، اولیاء خدا و مراجع بزرگ شاگردش بوده، آخوند خراسانی که کتابش الان جز به کتب درسی و حوزه های علمی است، که از 110 سال پیش تا الان این کتاب جز به کتب درسی و حوزه های علمی است، کتاب کفایه. نصف شب در خونش رو زدن. این پیرمرد اومد دم در، دید یه طلبی است. حاج آقا خیلی معذرت بخوام، این موقع شب آدم مزاحمتون شدم، من خانومم موقع زایمانشه درد داره، خادم شما، خادمه‌ای که تو خونه شما هست، آدرس یه قابله رو که میتونه به خانومم کمک بده آدرسشو داره، اگه میشه اون قابله‌ای که خادمه خونتون رو بفرستید که ما بریم در خونه اون قابله. آخوند خراسانی گفتش که خادم خونه ما خوابه الان، ولی خود من بلدم، خود من آدرس اون قابله رو بلدم. یه فانوس برداشت تو کوچه های نجف را افتاد با این آقا طلبه، رفت در خونه قابله در زدن. او اومد، گفتن که وقت وضع حمله، سه نفری به اتفاق رفتن در خونه اون طلبه. آخوند خراسانی وایستاد تو کوچه، مرجع با عظمتی که مراجع و اولیاء خدا شاگردش بودن، پیرمرد، این مال زمان اول طلبگی و جوونیش نبود، مال پیرمردی و مرجعیتش بود، وایساد تو کوچه مثل بچه هاش، و بالاخره انگار بچه خودشن. تا وقتی که اون خانوم فارغ شد، آخوند خراسانی تبریک گفت و یه چیزی هم از خونه ورداشته بود آورد، یه پولی کمک کرد به عنوان هدیه و برگشت. 100 تا سخنرانی که چی، 1000 تا سخنرانی اثرش مثل این، 100 تا درس اخلاق اثرش مثل این که یه همچین کسی با این عظمت مثل بچه خودش بی خیال نباشه بیاد کمک به او بده، این چنین کار بکنه و یه مؤمنی رو خوشحال بکنه، عوض او نمیشه. عذر میخوام از همتون همین مقدار دنباله بس باشه برای فردا شب. امشب شب 4 محرم هست، معمولا از اصحاب میگن، از اصحاب سید و شهدا میگن، اصحابی که هر کدومشون نور بودن، هر کدومشون نور بودن، منتها در جنب خورشید امام حسین یه مقداری کم فروغن ازشون گفته نمیشه، و الا شما زندگی هر کدومشون رو بخونید، اصلا حبیب از اصحاب پیغمبر، از اصحاب خاص امیرالمومنین، صاحب کرامات، بعضیاشون یکی دو شب یه مرتبه ختم قرآن میکردن، افراد فوق‌العاده. البته بعضی هم خیلی عجیب بودن که سعادتی داشتن ولو دیر رسیدن، ولی رسیدن. یک کسانی بودن که خودشون رو رسوندن به امام حسین علیه السلام. میدونید آخرین شهید کربلا کی بود؟ آخرین شهید که حتی امام حسین به شهادت رسیده بودا. یعنی فکرتون، ذهنتون تو حضرت علی اصغر و عبدالله ابن حسن و اینا نره، خود امام حسین به شهادت رسیده بود. یه نفری سعادتمند از بصره، یه نفر اومده بود برای کمک، که وقتی اومد دید شلوغ پلوغ بود، چند نفر جلوشو گرفتن. گفتن کجا میخوای بری؟ گفت من دنبال حسین ابن علی میگردم، میخوام برم به سمت او. گفتن ساکت باش. چی ساکت باش؟ من دنبال. گفتن ساکت باش میشنوی. این سکوت کرد، دید صدای گریه میاد. گفت این اون مامورین ابن زیاد عمر سعد بودن، این صدای گریه زن بچه حسین دارن میبرنشون از کربلا بیرون، دیر رسیدی. تا این فهمید که دیر رسیدی، یه خنجر داشت کشید، حمله کرد به سمت او دشمن که او رو به شهادت رسونده. این آخرین شهید کربلا بود. یه سعادتمندی اون آخر میومد خودشو میرسون. یه کسی هم احیانا بود که میرفت بیرون. شب عاشورا وجود مقدس سید الشهدا علیه السلام نیمه شب رفت پشت خیمه هاش، رفت شناسایی بکنه که از پشت حمله نکنن. نافع ابن هلال میگه من خب لشکر دشمن ما رو محاصره کرده بود، اینا تعداد کمی بودن. میگه دیدم یه سیاهی، یه شبهی پشت خیمه ها داره میره، ترسیدم که شاید یه کسی باشه، رفتم دیدم خود امام حسینه. دیدم داره میره پشت خیمه ها، با فاصله رفتم که مراقب آقا باشم، نمیخواستم مزاحمش باشم، فقط میخواستم مراقب آقا باشم کسی نیاد ضربه بزنه به حضرت. یه مقدار که از خیمه ها دور شدیم دیدم حضرت ایستاد، برگشت، فرمود نافع تو هستی؟ میرفتم جلو، گفتم آقا بله. حضرت فرمود بر چی پشت سر من اومدی؟ گفت آقا من واقعش بر جان شما ترسیدم، اومدم مراقبتون باشم، نمیخواستم مزاحمتون باشم. حضرت فرمود نافع هر چی که خدا بخواد همونه. دست من رو گرفت، دست من رو گرفت امام حسین و شروع کردیم با همدیگه رفتن. فرمود من اومدم پشت خیمه ها رو ببینم که فردا از این طرف حمله نکنه دشمن. بگه همینجور که دستم تو دست سید و شهدا بود، یه مقدار دور شدیم، هوا مهتابی بود، بیابان روشن بود، از دور دو تا کوه پیدا بود. ابا عبدالله فرمود نافع اون دو تا کوه رو میبینی؟ گفتم بله. گفت پشت اون دو تا کوه دیگه هیچ خطری نیست، هیچ خبری نیست، میخوای بری برو. با اینکه امام حسین یه ساعت قبل سخنرانی کرده بود، فرمود هر کی میخواد بره بره، اما شاید اونجا تو جمع بوده بعضی رو درواسی و تعارف و این حرفا، الان دیگه تنها، تو اگه میخوای بری برو. نافع تو تاریخ داره افتاد به پای امام حسین، افتاد به پای امام. گفت آقا کجا برم من؟ یه عمری دنبال این میگشتم که به فرزند پیغمبر کمک بدم، شما میگی برو، کجا برم؟ حالا به فرض من برم جان خودم رو نجات بدم، بالاخره چی؟ چند سال دیگه، چند صباح دیگه که میمیرم، آخرش که میمیرم. وقتی چشمم به چشم جدت افتاد، پیغمبر به من گفت نافع خودتون رو نجات دادید، فرزندم حسین رو تنها گذاشتید، من چی جواب جدتو بدم؟ من چی جواب جدتون رو بدم؟ امام حسین علیه السلام فرمود باش. اینا رو از در بیرون میکردن، از پنجره میومدن. نافع میگه همینجوری گشتی زدیم، دستم تو دست آقا بود، اومدیم برگشتیم به سمت خیمه ها. به خیمه حضرت زینب سلام الله علیها که رسیدیم، ابا عبدالله دست منو ول کرد، رفت تو خیمه، رفت تو خیمه. من نمیخواستم گوش بیستم که، ولی خب صدا میومد. سلام علیک با هم دیگه کردن. حضرت زینب سلام الله علیها یه جمله گفت، گفت برادرم این یارانت رو آزمودی، امتحانشون کردی، فردا تنهاد نمیگذارم. نافع میگه این رو که شنیدم خیلی خودم رو کنترل کردم، صدای گریم بلند نشه. یه گریه افتادم ولی خودم رو کنترل کردم که صدای گریم بلند نشه. سریع اومد به سمت خیمه اصحاب، بزرگ اصحاب حبیب نشسته بود. نافع وقتی اومد، حبیب گفت نافع بشین، بشین یه چیزی، حالا مثلا اونجا اگر خرمایی چیزی بود بخور. نافع گفت که حبیب جان حال ندارم، حال ندارم. حبیب گفت برای چی؟ گفت یه چیزی شنیدم در خیمه حضرت زینب خانم به امام حسین علیه السلام گفت که آقا یارانت رو آزمودی، حضرت زینب هنوز از ما اطمینان نداره، هنوز از ما اطمینان نداره، حبیب یه کاری بکن. حبیب بلند شد، صدا زد که اصحاب جمع بشن. همه جمع شدن، از بنی هاشم هم اومدن، حضرت ابوالفضل، حضرت علی اکبر و 18 نفر بنی هاشم اومدن. حبیب با احترام گفت که آزاده ها شما بفرمایید، من با شما کاری ندارم، شما بفرمایید، من با یاران خودم کار دارم. بعد رو کرد به یارانش، گفت حضرت زینب سلام الله علیها از ما اطمینان نداره، به خدا قسم اگر سید الشهدا به من اجازه میداد خودم تنهایی همین الان به لشکر دشمن میزدم، منتها ابا عبدالله اجازه نداده. بریم در خیمه حضرت زینب سلام الله علیها تجدید بیعت بکنیم. جمع رو برداشتن آوردن، همش اسلحه‌هاتون رو بردارید، شمشیر، نیزه، تیر، هر چی که بود همه اسلحه‌هاتون رو بردارید. اومدن دم خیمه حضرت زینب، سلام دادن و بلند سر صدا کردن که یا اهل بیت رسول الله، هازهی اسیافنا و رماهنا و اسنتنا، این شمشیرهای ما، این نیزه‌های ما، این تیرهای ما، اینها تو غلاف نمیرن تا تو سینه دشمن رو بشکافن، ما با شما هستیم، ما ترک نمی کنیم شما رو. صدای گریه از تو خیمه ها بلند شد، صدای گریه بلند شد و ظاهرا حضرت زینب سلام الله علیها فرمود جزاکم الله خیرا، یاران خدا از ناموس پیغمبر دفاع کنید. از ناموس امیرالمومنین دفاع کنید. صحنه عجیب بود. عرض بکنم که حبیب جان الحق با وفا بودید، الحق تنها نگذاشتید، اما شما تا عصر عاشورا بیشتر نبودی، بعد که به خیمه ها حمله شد شما نبودی، کجا بودید دیگه از ناموس خدا دفاع کنید؟ که تو روایت داره وقتی که نانجیب ها مثل گرگ حمله کردن به این زن و بچه ای که نامحرم ندیده بودن، نامحرم ندیده بودن، یلوز نه بعضهن نه به بعض، به هم دیگه پناه می بردن، کسی رو نداشتن، به هم دیگه پناه می بردن، یلوز نه بعضهن نه به بعض. خدایا به آبروی سید الشهدا، به آبروی زینب کبرا قسمت بدیم دست ما رو در دنیا آخرت از دامانشون کوتاه مفرما. صلوات عنایت بفرما.